از گیاهان هستن که وقتی اینا با پوست تماس میگیرن اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین طیف زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید.
بله.
بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب در جامعه ما استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که خب ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه یه ضرر شلو برای پوست داشته باشه که گرمای به اصطلاح ما رو تامین میکنه، و قسمت ماورای بنفشش برای ما ضرر داره. ماورای بنفش خورشید هم عمدتا از ساعت 10 و 11 صبح هست تا ساعت 2 و 3 بعد از ظهر.
بله.
و کسی که در سایه هست 70% ماورای بنفش به پوستش نمیخوره. کسی که یک کلا استفاده میکنه 70-80% ماورای بنفش رو جلوش رو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم تری داشته باشه. و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات ظهر جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورز، کارگره، حالا کوهنوردی که ظهر میخواد پیاده روی کنه که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره. بهترین ضد آفتاب کرم زینک اکساید، یادمون باشه.
بله.
زینک اکساید به خاطر اینکه فلز هست و فیزیکی هست، نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه های پوست برسه، ولی خب چون از نظر ظاهری مقدار فید میکنه خوشایندشون نیست، ما الان خیلی اصراری نداریم بگیم حتما اون، ولی اگه کسی مثلا راحت باشه باش، بهترینش همین زینک اکسید. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب باید رفتارمون رو اصلاح کنیم با همون چند تا نکته‌ای که عرض کردم. ضد آفتاب رو بذاریم برای مواردی که خیلی کم هستن بی پوست به آفتاب حساسه یا شغلشون اختزامی.
بله، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. خداوند یار و یاورتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامک هی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با تقدیم برنامه دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی، مهمان خانه های گرمه شما عزیزان هستیم. نخست در ادامه برنامه های گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی می‌پردازیم و همراه شما خوبان شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی میکنیم. سپس شما را به سرزمین قصه های کهنه پارسی خواهیم برد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. عزیزان شنونده، در برنامه گذشته گفتیم که یکی از مهمترین ویژگی های مثل ایجاز و کوتاهی آن است. تکیه بر تجربه نیز از دیگر ویژگی های مثل است. به باور محققان، مثل ها حکمت های تجربی مردم هستند و نقش آن در کلام و گفتار مردم همانند نقش فلسفه در اندیشه خواص است. مثل ها نتیجه تجربه های طولانی و از فکرهای متین پیدا شدند. پس خاستگاه اصلی مثل ها تجربیات مردم است. یک حادثه یا اتفاق ساده یا تجربه عادی در زندگی روزمره که ممکن است برای هر کس پیش آمده باشد، زیربنای ساخت جمله‌ای حکیمانه می شود. با کاوشی در واژگان به کار رفته در مثل ها می توان دریافت که این واژگان از تمامی ابعاد زندگی مردم گرفته شده اند و از این حیث بازتابی از زندگی مردم هستند. از یک سو تمامی زندگی به شکلی زنده و پرجاذبه در مثل جریان دارد و از سوی دیگر تمام قوانین و قواعد اجتماعی و اخلاقی و دینی به شکلی ساده از زبان مثلها روایت می شود. مثلها نتیجه دانشهای مردمی و تجربیات عینی آنهاست. از آنجایی که تجربیات مردم ساده و برگرفته از زندگی روزمره آنان است، مثلها نیز همین ویژگی ها را دارند. یکی دیگر از ویژگی های مثل شمول و کلیت آن است. مثل ها اگرچه موضوع یا مورد و مضمون کوچکی را طرح می کنند، اما به دلیل استعاری بودن آنها حکم عام و کلی می یابند. مثلا وقتی می گوییم نبیل زدم نپایه، انگور خوردم به سایه، قصد داریم معنی عام را القا کنیم و آن کوشش نکردن و انتظار سود داشتن است. کلیت و شمول امثال موجب رواج و شهرت آنها نیز می شود. از این نظر مثل مانند سخنان بزرگ، شاهکارها و آثار ادبی نفیس است که به دلیل داشتن جنبه عام مشهور می شوند. دوستان همراه، در برنامه آینده و بررسی سایر ویژگی های مثل ها خواهیم پرداخت.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
و ما اینک قصه کهن امروز را تقدیم شما عزیزان میکنیم که با توجه به بحث مثل آن را به همین موضوع اختصاص داده ایم و داستان یک مثل عبرت آموز را برای شما عزیزان نقل میکنیم. مثل کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است. مادر پیری بود که پسری داشت و هر دو با فقر و تنگ دستی روزگار می گذراندند. یک روز پسر به مادر گفت اینجا که کاری نیست، بگذار من به شهر دیگری بروم، شاید کاری پیدا کنم و پولی به دست بیاورم و برگردم. مادر که چاره‌ای نداشت آخرین سکه‌اش را همراه کمی نان و آب به او داد و گفت برو خدا پشت پناهت. پسر رفت و رفت و رفت تا در بازار به درویش پیری رسید. درویش پیر فریاد می زد یک نفر نیست که تجربه زندگی مرا به یک سکه بخرد. اما کسی حاضر نبود به خاطر شنیدن حرف های درویش به او یک سکه بدهد. پسر جوان با خود گفت من که چیزی ندارم، بگذار این یک سکه را هم به این پیرمرد بدهم، خدا روزی رسان است. او سکه را به پیرمرد داد و گفت حالا تجربه زندگیت را برایم بگو. پیرمرد گفت هیچ کس از جایی که هست راضی نیست، فکر می کند باید به جای دیگری برود تا خوش باشد، اما به نظر من جایی خوب است و خوش که دل آدم در آنجا خوش باشد. خوشی مهم است نه جا و مکان آن. جوان راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا به بیابانی رسید. در آنجا مردم زیادی را دید که دور یک چاه آب جمع شدند. از آنها پرسید چه خبر است؟ گفتند کاروان ما با امید این که از این چاه آب بردارد به این طرف آمد. حالا هم خودمان تشنه‌ایم، هم گاو و گوسفند و اسب‌هایمان. چند بار با ریسمان سطلی را به داخل چاه فرستادیم تا از چاه آب بکشیم، اما سطل‌ها همه درون چاه افتادند. یک نفر را هم فرستادیم داخل چاه تا سطل‌هایمان را بالا بیاورد، اما او هم برنگشت. نمیدانیم درون چاه چه خبر است. پسر جوان که برای کار از خانهش دور شده بود فکر کرد فرصت مناسبی پیش آمده تا توانایی و لیاقتش را به کسانی که پولدار و تاجر بودند نشان بدهد، زیرا امیدوار بود در کاروان کاری به او بدهند. او رو به کاروانیان کرد و گفت اجازه بدهید من بروم داخل چاه ببینم چه خبر است. کاروانیان که خودشان جرأت رفتن درون چاه را نداشتند قبول کردند. ریسمانی به کمر پسر جوان بستند و او را درون چاه فرستادند. جوان به دیواره چاه چسبید و آرام آرام پایین رفت تا به آب رسید. خواست درون آب برود و سطل‌ها را پیدا کند که ناگهان دیوی سیاه و بزرگ خودش را به او نشان داد و گفت تو کجا؟ اینجا کجا؟ اسب اگر به این چاه بیاید از ترس نعل می اندازد و مرغ اگر بیاید پر می اندازد. پسر جوان ترسید و به دیو سلام کرد. دیو خندید و گفت سلام، سلامتی می آورد. حالا که پسر با ادبی هستی یک سوال از تو می پرسم. اگر جواب درست حسابی دادی اجازه می دهم که سالم برگردی سر چاه و از چاه آب برداری. اگر جواب بی رد دادی مثل آدمیزادی که پیش از تو وارد چاه شد و دل مرا شکست، درون سیاهی های چاه زندانیت می کنم. پسر جوان با خود گفت نانت نبود، آبت نبود، داخل چاه آمدنت چه بود؟ اما دیگر کار از کار گذشته بود. باید به خدا توکل می کرد تا ببیند که دیو سیاه چه نقشه‌ای دارد. با این فکر رو کرد به دیو گفت قبول، سوالت را بپرس. دیو گفت کجا خوش است؟ پسر جوان با خود گفت معلوم است، روی زمین، توی باغ و بستان خوش است. اما بعد فکر کرد که اگر چنین جوابی به دیو شاه نشین بدهد دل او را می شکند، زیرا خانه او در چاه تاریک است. او یک مرتبه به یاد حرف درویش پیر افتاد و با خوشحالی رو کرد به دیو و گفت معلوم است کجا خوش است، آنجا که دل خوش است. جایی که دل خوش باشد هر جا باشد جای خوش و خوبی است. دیو بسیار خوشحال شد و گفت معلوم است که تو جوان با تجربه و فهمیده‌ای هستی. کسی که پیش از تو داخل چاه شد به من گفت که باغ و بستان‌های روی زمین جای خوبی است، در حالی که من همینجا را می‌پسندم و اینجا دلم خوش است. برو برو سطل‌ها را بردار، سه تا انار هم به تو می‌دهم، درباره آنها با کسی حرف نزن تا به خانه‌ات برسی.
Thank you.
پسر جوان از دیو تشکر کرد، سطح‌ها را از درون آب در آورد و پر از آب کرد و بالا فرستاد. خودش هم صحیح و سالم به بالای چاه رسید. بعد هم داستان دیو را برای کاروانیان تعریف کرد، اما از انارها حرفی نزد. کاروانیان از او تشکر کردند. پسر جوان همراه کاروان به شهر خودش برگشت. در آنجا اهالی کاروان یک گاو و یک گوسفند به او هدیه کردند و گفتند ما مدتی در شهر شما هستیم، وقتی که خواستیم برگردیم تو هم میتوانی همراه ما بیایی و برای ما کار کنی. او از کاروانیان خداحافظی کرد و به خانه رفت. مادرش از دیدن او خوشحال شد و گفت چه خوب شد که آمدی، به این زودی ها انتظار دیدنت را نداشتم. پسر جوان گفت خدا یاریم کرد، تا حالا یک گاو و یک گوسفند به دست آوردم. چند روزی دیگر هم میتوانم با کاروان به سفر بروم و برای کاروانیان کار کنم. شب که شد مادر و پسر شامشان را خوردند. مادر که خسته بود خوابید. جوان آهسته یکی از انارها را از درون جیبش بیرون آورد و قاچ کرد. دانه های انار هر کدام نور و درخششی خیره کننده داشتند. جوان فهمید که دانه های آن انار گوهر شب چراغند. بسیار خوشحال شد. او با کاروان به سفر نرفت و چند تا از گوهرهای شب چراغ را به بازار برد و فروخت. با پول آنها دکانی خرید و سرمایه‌ای درست کرد و مشغول کار و کاسبی و تجارت شد. از آن به بعد هر وقت مردم به کسی بر می‌خورند که در جایی نامناسب زندگی می‌کند یا درآمد کمی دارد و زندگی را به سختی می‌گذراند اما خوش و خرم و سرحال است، این مثل را می‌گویند که کجا خوش است آنجا که دل خوش است. امیدوار هستم که از شنیدن قصه لذت برده باشین. خوبان همراه، به پایان یکی دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی رسیدیم. سپاس از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. تا فرصت دیگر و تقدیم برنامه دیگر، سلامت و سربلند باشین. خدا یار و نگهدارتان.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. همانطور که وعده کرده بودیم، در این لحظه باید برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما همراهان کنیم. دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گران قدر. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم در این ساعت با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس، و در ابتدا مروری بر مهمترین عناوین مورد بررسی در برنامه امروز. شرایط ویژه امنیتی در افغانستان، ضرورت حمایت قاطع و همه جانبه از نیروهای امنیتی و دفاعی و اصلاح ساختارهای امنیتی و دفاعی. و تلاش برای ساختارمندسازی حرکت نیروهای خیزش مردمی در کنار نیروهای مسلح افغانستان. شنوندگان گرامی، در برنامه روز گذشته اشاره‌ای به صحبت‌های عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان داشتیم در مورد اوضاع امنیتی و جنگ جاری در افغانستان که از سوی طالبان شدت گرفته، اما فرصت نشد که بیشتر به این موضوع بپردازیم و وعده دادیم که انشاءالله در برنامه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. در برنامه امروز بخشی از صحبت‌های آقای عبدالله عبدالله را در این زمینه با هم می‌شنویم. عبدالله عبدالله گفت پیش بینی می‌شد و دنبال خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان با صلح نزدیک شویم، اما در مذاکرات صلح پیشرفت حاصل نشد چون طالبان نمی‌خواهند که وارد بحث‌های اصلی شوند.
متاسفانه شدت جنگ ها باعث تشویش و نگرانی همه مردم افغانستان شده و سوالات را هم برانگیخته. خب پیشبینی با موافقت نامه دوحه ای بود که ما میریم به طرف صلح و نزدیک میشیم به رسیدن به صلح و همزمان با او قوای خارجی هم از افغانستان، قوای بین المللی از افغانستان میرن و افغان ها در صلح با هم زندگی میکنن. متاسفانه در میز مذاکره و پیشرفتی که باید حاصل می شد نشد و بسیار هم واضح است که دلیلش لجاجت طرف طالبا بوده. وقت گذرانی و روی مسائل فرعی بحث کردن و وارد نشدن به مسائل اصلی. یه دلیل اصلی عدم پیشرفتی در مذاکره بوده. و با شروع خروج قوتهای بین المللی طالبا عملات خود تشدید کردن. خب در شک نیست که خروج نیروهای بین المللی یک قسمت خلایی را در بخش امنیتی باقی گذاشت که هم تأثیر داشت، مثلا روی انتقالات هوایی یا روی حمایه هوایی بیشتر اتخاذ صورت گرفته بود در گذشته و حمایت ها از طرف قوتهای بین المللی صورت می گرفت و مسائل دیگه که ارتباط می گرفت به تأثیر حضور قوت‌های بین المللی و تأثیر روانیش هم نادیده گرفته نمیتونیم، که همینطور یک فضا ایجاد شده بود، در حالی که خواست همه مردم افغانستان همیشه همی بوده که امنیت و دفاع افغانستان توسط خود مردم افغانستان صورت بگیره. خب این تصمیم گرفته شد و در پهلوی زوما شاهد حرکت‌های نظامی در ساحات مختلف کشور بودیم از طرف طالب‌ها. دو سه نقطه که بازو تأثیر داشت، یک قسمت عاملی از گذشته است که در موقعش روی زو بحث خواد کردیم که ساختار نیروهای دفاعی امنیتی ما را صدمه زده بود، روی زو آل زیاد بحث نمی کنیم، اما در بعضی موارد در جاهای قوت ها تعبیه شده بودن که اکمالات شکر تنها باید از طریق قوایی صورت بگرفت که برای همیشه ممکن نیست، یا اگر مورد حمله قرار می گرفتن از هیچ نقطه مورد حمایت قرار گرفتن نمی تانستن و در جایی شاید غفلت هم صورت گرفته باشه. در جایی جنگ بسیار شدید شد و بعد از او بعد از تلفات ساحر طرف مقابل اشغال کرده. خب در تمام از این مسائل یک نقطه را که می خواهیم یادآوری کنم که بعضن با تساهل به این مسئله برخورد میشه، نقش نیروهای دفاعی امنیتی ما و حمایت از اونا چه از طرف مردم و چه از طرف سیاسیون کشور یک مسئله است که بعضی وقت نادیده گرفته میشه. مردم ما در حمایت قرار دارن و سیاسیون ما هم تا حد زیادی در این مسئله سهیم شدن و این نقش ایزان میکنن و حمایت میکنن.
آقای عبدالله تأکید کرد اگرچه از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت میشه، اما آن حمایت همه جانبه و قاطعی را که انتظار میرفت شاهد نبوده. این جنگ شرایط خاص خود داره و نمیتوانه از راه دور شرایط جنگی و نیروهای نظامی را قضاوت کرد.
اونطوری که باید یک صدا همه در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی قرار بگیره، چه سیاسی اون، چه جامعه مدنی کشور، چه سایر عرصه ها، علمای کشور در این عرصه وظیفه خود انجام دادن و ممنونشان هستیم. این هم ما به اون شکل شاید نبودیم. باید از قربانی های نیروهای دفاعی و امنیتی ما تقدیر صورت بگیره از شهامت و غیرتشان. و جنگ هم شرایط خود داره و در یک محل آرام نشسته و قضاوت کردن بالای یک نقطه ای که در او جنگ شدید صورت میگیره، این هم کار نیست که کمک بکنه یا اصل واقعیت‌ها را آشکار بسازه. نیروهای دفاعی امنیتی ما افتخار ماستن و کار از اونا با دفاع از اونا تضمین کننده صلح در کشور است. خب حالی ما بحث رئیس شورای عالی مصالحه ملی، هنوزم به باور استم که رای خوب برای مردم افغانستان پیگیری مسئله از طریق گفتگو و مذاکره است، اما این کار با کوشش یا با نیت و با عزم و اراده یک طرف مقدور و متصور بوده نمیتونه. باید طرف دیگه هم در این مسئله امنیت داشته باشه، که متاسفانه تا امروز از نتیجه گفتگوها ما شاهد همچه یک نیت نبودیم. اما هنوزم من تاکید میکنم که گفتگو راه بهتر و بهترین راه رسیدن به یک رای حل است و اگر تشدید جنگ ها یا تعلل در گفتگوها بر اساس یک محاسبه نادرست باشه که از طریق جنگ یک طرف میتونه که حاکم شوه و مسلط شوه بر افغانستان، یک اشتباه محض است و یک مسئولیت بسیار بزرگ در برابر خدا و مردم و مسئولیت ادامه جنگ و خونریزی در کشور ما، کشته شدن افغانها، رنج و مصیبت مردم یک طرف متقبل میشه و من یقین دارم که مردم افغانستان متوجه ازی مسئله هستند. خب اخیراً با وجودی که در نقاط با عقب نشینی و شکست مواجه شدن نیروهای دفاعی امنیتی ما تحت فشار و یا گفتم ناشی از او عواملی که بوده، مناطق از دست رفته و باز دوباره مناطق دست به دست شده، من انشالله یقین دارم که بیاری خداوند بزرگ و در عالم اسباب با حمایت مردم افغانستان این روند توقف پیدا میکنه و دوباره متوجه میشه طرف مقابل که چیزی را که رای حل فکر میکنن رای حل در قضیه افغانستان نیست.
خب از اتاق فرمان اشاره میکنن که تماس ما با دکتر سید جواد حسینی رئیس حزب توسعه و عدالت افغانستان و از کارشناسان سیاسی افغان برقرار هست و میخواییم با ایشان گپ و گفتی داشته باشیم در رابطه با مسائل پیش آمده امنیتی و اظهاراتی که رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان داشت. آقای حسینی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
علیکم السلام، تشکر، ممنون، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای حسینی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که جنگ شرایط خاص خود داره. اگر نیروهای امنیتی در برخی از مناطق افغانستان عقب نشینی هم داشتن، شرایط ویژه‌ای بوده و جبران خواهد شد و اینکه عده‌ای نباید این نیروها را قضاوت غیر منصفانه کنن و باید از این نیروها حمایت قاطع شود. می‌خواستیم ارزیابی و نظر شما را به عنوان یک تن از تحلیلگران در رابطه با این بخش از سخنان آقای عبدالله عبدالله بشنویم. چه است؟
به نام خدا. شما ببینید که بحث حمایت از نیروهای امنیتی افغان در برابر گروه‌های تروریستی، در برابر گروه طالبان، یک امر ضروری است، اما باید در نظر داشت که متاسفانه نهادهای امنیتی افغانستان در سالهای گذشته و در حال حاضر اینها در فساد غرق است.
بله.
و این که ما با طالبان در جنگ هستیم یک بهانه ای نمیشه که ما مشکلات درونی نهادهای امنیتی افغانستان را در نظر نگیریم. در درجه نخست باید حکومت افغانستان تلاش بکنه که اولا فساد گسترده‌ای که به عناوین مختلف در نهادهای امنیتی افغانستان وجود داره اینا رو باید کاهش بده و بحث دیگه ای که در نهادهای امنیتی افغانستان وجود داره متاسفانه بحث تبعیض است که اینا به شدت توان نیروهای امنیتی در افغانستان ضربه زده، لذا باید حکومت تلاش بکنه که این مشکلاتی که در درون نهادهای امنیتی قرار داره اینا را حداقل کاهش بده و کاهش دادن این مشکلات در درون نهادهای امنیتی میتواند بر توان مبارزه این نیروها در میدانهای جنگ تأثیر مثبت بگذارد.
بله آقای حسینی، رئیس جمهور غنی هم اخیراً تغییراتی را در سطوح بالای امنیتی به ویژه وزارتخانه های دفاع و داخله ایجاد کرده. این تغییرات به نظر شما در شرایط کنونی آیا مفید و تاثیرگذار هست یا خیر و تا چه حدی میتونه باشه؟
خب این تغییراتی که اخیراً به وجود آمده ممکن است یک مقداری در وضعیت امنیتی تأثیرات مفید خود داشته باشه، اما مهم است که اولا سیاست های امنیتی باید تغییر بکنه قبل از این که ما یک شخص رو تغییر بدیم، یک وزیر از این وزارت در او وزارت و یا یک وزیر جدید بیاوریم، باید سیاست های نیروهای امنیتی تغییر بکنه، سیاست هایی که در سالهای گذشته پاسخ نداد و همون سیاست ها بود که طالبان و گروه های نظامی مخالف حکومت افغانستان تقویت شد و امروز به شدت حکومت را به چالش کشیده. باید این سیاست ها هم باید تغییر بکنه.
بله درست. آیا حسینی بفرمایید در شرایطی که جنگ در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته، مسئولان دولتی افغان یک بار دیگر تاکید بر این کرده که جنگ راه حل نیست و از طالبان دعوت کردن که به میز مذاکره برگردن، اما طالبان ظاهرا مسیر دیگری را طی میکنن، دلیل چی هست به نظر شما آقای حسینی؟
شما ببینید بدون تردید بهترین راه پایان دادن به جنگ 40 ساله در افغانستان مذاکرات و گفتگوی صلح هست که باید از این طریق ما به یک صلح در افغانستان دست پیدا بکنیم. نگاه ما ایست که نه طالبان توان براندازی حکومت افغانستان نداره و نه حکومت افغانستان توان سرکوب طالبان نداره و لذا اینا بهتر است که به جای گرم کردن میدانهای جنگ میدانهای صلح را گرم بکنه، مذاکرات صلح را گرم بکنه. اما یه که چرا طالبان قبول نمیکنه مذاکرات صلح، دلایل مختلف داشته باشه. در اینجا ما میتونیم که هم در قسمت حکومت افغانستان سوالایی را مطرح کنیم که ممکن است در این قسمت کوتاهی کرده باشه و هم در قسمت طالبان که از او طرف هم کوتاهی صورت گرفته و هم در قسمت جامعه بین المللی که یک از طرف های تأثیر گذار در مذاکرات صلح است. متاسفانه هر سه جانب مشکلات خودش داره و اینا یک اراده محکم و قوی که ما را به صلح برساند متاسفانه در حال حاضر در هیچ طرف از طرف های درگیر در میدان جنگ دیده نمیشه.
بله، تشکر از شما آقای حسینی و از اینکه دعوت ما را از برنامه نکاس پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
معاون رئیس جمهوری افغانستان گفت برای شکست دادن طالبان و قرار دادن نیروهای هوایی به صورت کامل در اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی، دسترسی افراد غیر نظامی، غیر ضروری و آقازاده‌ها به طیارات و هلیکوپترهای نیروهای هوایی محدود شده است. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که این یکی از تصامیم بسیار معقول و مسلکی است که پس از ارزیابی عمیق وضعیت جاری افغانستان اتخاذ شده است. صالح گفته که بزرگترین اولویت امروز ما شکست دادن طالبان و حمایت همه جانبه از نیروهای ماست. این تصمیم در حالی اتخاذ میشه که پیش از این گزارش شده بود که برخی از شخصیت‌های با نفوذ سیاسی برای جابجایی از طیارات نظامی و یا هلیکوپترهای اردوی افغانستان استفاده میکنند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان از تشکیل نیروی مردمی برای مقابله با حملات طالبان خبر داد. بسم الله خان محمدی که برای ارزیابی اوضاع امنیتی به میدان وردک سفر کرده بود گفت نیروهای امنیتی با تمام توان با طالبان مقابله و از هیچ تلاشی برای ایستادن در برابر این گروه فروگذار نخواهند کرد.
امروز با جمعی از همکارای خود معین صاحب ارشد امنیتی، جمعی از هیئت رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به میدان وردک آمدیم تا از نزدیک وضع امنیتی، نیروهای دفاعی و امنیتی شجاع افغانستان را دیدن نماییم. خوشحال هستم که نیروهای امنیتی و دفاعی ما که مردم شریف و متدین میدان وردک در کنارشان هستند دارن از منطقه دفاع میکنن و من تشکر و قدردانی میکنم از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان که شجاعانه در مقابل دشمن استاد هستند و از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نکردند. همچنان مردم میدان وردک که جناب والی صاحب در اینجا حضور دارند خیزش‌های مردمی را ترتیب کردند. مردم اینجا جمع شدند تا در کنار نیروهای امنیتی و دفاعیشان از منطقه دفاع بکنند. یک پیام به طالبان دارم و او است که جنگ راه حل نیست. اگر جنگ راه حل می بود در 20 سال معلوم بود. بنان اگر وا بخواهند از راه زور و خشونت بر مردم افغانستان خود را تعمیل بکنند، اینا آرمان خود را در گور ببرند و ایا برانند که از راه خشونت می بود.
شما همچنان شنونده برنامه نکاس از نشرات رادیو دری هستید. وزارت امور خارجه افغانستان با اظهارات شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان درباره مهاجران افغان در آن کشور واکنش نشان داده و از پاکستان خواسته است که از مسئله مهاجران به عنوان ابزار فشار بر افغانستان استفاده نکند. قریشی پیشتر در اظهاراتی گفته بود که پاکستان در جریان سالهای گذشته میزبان 3.5 میلیون مهاجر افغان بوده و از این بیشتر مهاجران را نمی‌پذیرد. پاکستان باید مرزهای خود را ببندد و از منافع ملی خود دفاع کند. شاه محمود قریشی ابراز نگرانی کرده که افزایش خشونت‌ها در افغانستان ممکن است سبب سرازیر شدن مهاجران بیشتر به پاکستان شود. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان هم در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفته بود که اگر طالبان بر افغانستان تسلط پیدا کند، پاکستان مرزهای خود را می‌بندد. وی همچنین تاکید کرده بود که تلاش طالبان برای تسلط بر افغانستان از طریق نظامی و جنگ داخلی می‌انجامد و سبب هجوم مهاجران به پاکستان می‌شود. با این حال، وزارت خارجه افغانستان تاکید کرده که این کشور همواره خواهان بازگشت عزتمندانه مهاجران افغان به این کشور بوده و در این راستا در چارچوب ساختارهای موجود همکاری دو جانبه، جمله نقشه عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی با پاکستان کار میکند. وزارت خارجه افغانستان تاکید کرده است که همکاری‌های صادقانه پاکستان در راستای پایان خونریزی و تضمین صلح پایدار و همشمول در افغانستان با مراتب مؤثرتر از اظهار نظرها و پیشبینی‌های نگران کننده از جانب مقامات دولت پاکستان است. شبکه خبری ANI هند سه‌شنبه شب گزارش داد که وزیر خارجه این کشور با رهبران طالبان دیداری نداشته است. شبکه ANI هند در توییتر به نقل از منابع آگاه نوشت، شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که سابرامان یا جایشنکار وزیر امور خارجه هند با رهبران طالبان دیدار داشته است، چون این گزارش‌های کاملا نادرست، بی‌اساس و شیطنت‌آمیز است. گزارش دیدار وزیر امور خارجه هند با رهبران طالبان در یک هفته گذشته بعد از آنکه یک مقام ارشد قطر این دیدار را تایید کرد، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. با ادعای شبکه‌های اجتماعی، جایشنکار با ملا عبدالغنی برادر، خیرالله خیرخوا و شیخ دلاور رهبران ارشد طالبان دیدار نموده است. شنوندگان گرامی، در برنامه‌های روزهای گذشته صحبت‌های برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان در صحن پارلمان در رابطه با اوضاع امنیتی و حملات طالبان و اقداماتی که باید انجام شود تقدیم حضورتان کردیم. در جریان هم قرار داریم که از مدت قبل نیروهای خیزش مردمی اعلام آمادگی کردند که در کنار نیروهای امنیتی قرار بگیرند و در برابر زیاده‌خواهی‌های طالبان بجنگند. دولت افغانستان هم نسبت به این مسئله تمایل نشان داده و به تعدادی از این نیروها هم اسلحه داده شده و در نظر هست که این نیروها به صورت رسمی تری مدیریت شوند. اما در این میان عده‌ای هم با مسلح شدن این نیروهای خیزش مردمی که تعدادی از آنها از مجاهدان سابق هستند مخالفت کردند. در پارلمان افغانستان هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و عده‌ای هم به دفاع از این نیروها پرداختند. دعوت میکنم اظهارات علی اکبر قاسمی نماینده ولایت غزنی را در این ارتباط بشنوید.
جناب رئیس بزرگوار، از واقعیت اگر نگذریم واقعیت ها را متوجه شویم. هرچی که وضعیتی که بد شده، این را خو کسایی که در رأس خیزش بودن یا مقامت بودن این وضعیت خونا نوردن، اونا خود خانهایشون شده بودن، اونا از چوکات سیاسی هم رانده شده بودن. کسانی که در رأس قرار داشتن، کسانی که سردمدار از کشور بودن، کسایی که رئیس جمهور از کشور بودن، کسایی که شورای امنیت بودن، ریاست امنیت بودن و وزیر دفاع بودن، اینا این وردو را خراب کردن، اینا این وضعیت به این حالت کشاندن. جناب رئیس صاحب، اینا اردو را سیاسی ساختن و تعیینات سلیقه‌ای به وجود آوردن. اونا کسایی را که قماندانای امنیت انتخاب کردن، از اونا تعهد می‌گرفتن برای یک منظور خاص. حتی وضعیتی که پیش آمدن، فعلا واقعا توانمندی دولت ما یا اردوی ما یا وزارت دفاع ما از پیش از اونا شاریدن، فعلا دیگه اونا توان مدیریت برای اونا نماندن. واقعا کسایی که می‌خواین از وطنشان، از آزادیشان، از سرزمینشان دفاع میکنن، از اونا با احترام باید یادآوری شوند، اونا تمجید شوند. اونا کسایی هستند که واقعا این وطن بارها بارها نجات دادن، باز هم عامل اصلی نجات از این وطن اونمو کسایی بودن که مقاومت کردن، جهاد کردن و باز هم امروز وقت باز به مرحله رسیدن که باید از اونا استمداد گرفته شوند. ولی با ملاحظه زیگب که بله قویان اونا در کنار دولت یا نیروهای امنیتی خود باید استاد شوند. کاری نشود که اونا هم یک بار کار انجام بدن که خلاف منافع اولیای از کشور قرار بگیرند. ولی باز هم کسانی که در ارک شیشتن اونا متوجه شوند، اونا واقعا به عنوان رئیس جمهور از کشور برخورد کنند. کسایی که در ریاست امنیت هستند اونا هم باید این نقطه را متوجه شوند، برخورد یگانه داشته باشد، یک را امکانات بتوان یک دیگر تلفنش جواب نتن. این برای مردم ما قابل قبول نیست. امی حرکت های منفی بودند که امروز ما را در این منجلاب و بدبختی دچار کردند.
بله، اظهارات علی اکبر قاسمی نماینده ولایت غزنی در پارلمان افغانستان را شنید. در پایان جلسه‌ای که با منظور بررسی اوضاع امنیتی و چگونگی حضور نیروهای خیزش مردمی در کنار نیروهای امنیتی برگزار شده بود، میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان هم پیشنهاد داد که هیئتی از پارلمان تشکیل شود و طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کنند.
یک جمع‌بندی میکنیم، اگر نظرتان باز دامه میتیم. وکلای محترم، برتباط آجندای مجلس امروزی خدمتتان عرض میگردد که خیزش های مردمی به خاطر حفظ نظام، ارزش ها و دستاورد های مفید ایجاد گردد. اما ترس وجود دارد که این خیزش ها به جریان های ضد امنیت تبدیل نشوند. بنان نیاز است که خیزش های مردمی مدیریت شوند. در رابطه با خیزش های مردمی در داخل تالار دو دیدگاه وجود دارد. اول دیدگاهی است که خیزش ها باید در چارچوب وزارت دفاع ملی تنظیم و مدیریت گردد. دو نظر شکل وجود دارد که خیزش های مردمی باید در چارچوب ریاست امنیت ملی تنظیم و مدیریت گردد. با باور اکثر وکلای محترم، خیزش های مردمی باید تحت نام اردوی ملی، اردوی محلی، توسط وزارت دفاع ملی مدیریت، تنظیم، تعمیر و تجهیز گردد. بنان ما پیشنهاد میکنم با تالار که یک هیئت از وکلای محترم از تالار انتخاب شود، یک طرح در مورد خیزش مردمی و اجماع سیاسی آماده نمایند و این تصمیم با تالار آوردم و از شما تصمیم بگیریم.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت با دولت و مردم افغانستان اطمینان می دهیم که ایران در کنار آنها باقی خواهد ماند و با حسن نیت کامل از همه اقوام، گروه ها و نیروهای سیاسی افغانستان می خواهیم که با یکدیگر متحد بمانند و با دست رد زدن به هر گونه مداخله خارجی و راه حل های صلح‌آمیز جهت رفع اختلافات طبیعی میان خود متعهد باشند. علی ربیعی ادامه داد حفظ تمامیت ارضی افغانستان، حفظ وحدت ملی و رعایت حقوق اقلیت‌ها و دستاوردهایی که ملت افغانستان در طول دو دهه گذشته به سختی به دست آورده برای ما بسیار مهم است و تاکید بر آن داریم که گفتگوهای اصیل بین الافغانی تنها راه حل پایدار برای مسئله افغانستان است. ربیعی گفت طالبان هم بخشی از افغانستان هست و بخشی از راه حل آتی افغانستان. آنچه که برای ما مهم است تشکیل دولتی فراگیر با حضور تمامی گروه های افغانستانی و رسیدن به راه حل مسالمت آمیز و پایدار در این کشور است. و با تاکید بر این که ما همچنان به عدم مداخله در امور داخلی افغانستان از سوی همه کشورها اصرار داریم اظهار داشت، برای تحقق این اهداف و همین طور به دلیل اهمیت پیوندهای فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی میان افغانستان و ایران، با رسالت خود برای ارتباط با دولت این کشور و ارائه هر گونه مساعدت ضروری ادامه خواهیم داد. ربیعی تاکید کرد ما تحولات داخلی افغانستان را به دقت زیر نظر داریم و با نگرانی تحولات اخیر را دنبال می‌کنیم. ضمن دعوت همه طرف‌ها به آرامش، استفاده از خشونت و رفتارهای غیر مسالمت جویانه را در حل اختلافات مفید نمی‌دانیم و با مشورت‌های خود با کابل برای پایان دادن به منازعات غیر سازنده و جایگزین کردن گفتگو و تعامل با مشارکت همه گروه ها و نیروهای سیاسی مؤثر ادامه خواهیم داد. نهادهای زیربط جمهوری اسلامی ایران به تازگی مسیری در مرز ایران و افغانستان را که مالکیت آن مورد اختلاف دو کشور هست و بخشی از جاده دوغارون اسلام قلعه به شمار میره را بازسازی کردند. این بخش به دلیل همین اختلافات که البته مسئولان دو کشور در تلاش برای حل اون هستند، بازسازی نشده بود و دیرباران برای تردد در این مسیر با مشکلاتی مواجه بودند. تماس ما با همکار گزارشگرمون فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست که می‌خوایم جزئیات بیشتری را از زبان ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر. از جزئیات بازسازی این مسیر در محدوده بین دوغارون و اسلام قلعه برای ما و شنونده های ما توضیحاتی را داشته باشیم.
سلام شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب این خبر تازه‌ای نیست، حالا بحث تازه‌ای نیست که جمهوری اسلامی ایران به منظور بازسازی جاده‌ای در غرب کشور پیش قدم شده. ما همسایه بسیار خوب مسلمان و برادری داریم که در شرایط بسیار سخت کنار مردم افغانستان قرار داشته. همین جاده‌ای که حالا بخش از اون ما امروز در گزارش ما بهش اشاره میکنیم که ساخته شده و در دست اداره است، حدوداً دو دهه قبل توسط جمهوری اسلامی ایران ساخته شد. سرک اصلیه که دو قارون جمهوری اسلامی ایران وصل می‌سازه به گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات و منتهی میشه به مرکز شهر هرات، توسط جمهوری اسلامی ایران ساخته شده. ما انتقال خط برقی رو داریم که از جمهوری اسلامی ایران دو لین برق وارد افغانستان شده و همین لحظه شرک صنعتی میشه گفت جنوب شهر هرات و همچنان خانه‌های رهایشی در مرکز شهر هرات و بخش‌های از ولسوالی‌های مثل زندهجان، قریان و کوهسان از همین برق وارداتی از جمهوری اسلامی ایران خوب دارن استفاده میکنن. بله. کمک‌های برای عوضی هم به نقاط مختلف افغانستان انجام شده توسط همین کشور و این بار نیز شاهد بازسازی بخشی از این جاده هستیم که متاسفانه میشه گفت بیشتر از 30 سال است که به اثر اختلافات مرزی و جغرافیایی که در همین منطقه وجود داشته این جاده یا بخشی از این جاده تخریب شده بود و کاملا دیگه ازش استفاده نمیشد. در فصل گرما خب گرد و خاک‌های بسیار زیادی از همین جاده بلند میشد و در فصل زمستان هم خب بارش باران بیشتر از هر وقت دیگر این جاده را لغزنده میساخت. گلولای بسیار زیاد بود، پروپلچک‌ها تخریب شده بود، مسیر عبور و مرور به شدت خراب بود و به هر حال مسافرین، رانندگان و کسایی که از همین مسیر رفت آمد می‌کردند اعتراض و انتقاد داشتند.
بله آقای محمدی، به نظر میرسه با توجه به ای که رفت و آمد هم در این مسیر زیاد هست، بازسازی ایجاده میتونه سهولت خوبی را برای دریوران هم ایجاد بکنه، درست است؟
خب حالا جمهوری اسلامی ایران پیش قدم شده و همین مسیر بازسازی کرده و به هر حال آماده شده به ای که مسافرین، رانندگان و کسایی که در این مسیر تردد دارن از این خیابان و این جاده استفاده بکنن. پس از تلاش مقام ها و نهادهای زیرفتی که در جمهوری اسلامی ایران هستن، مراحل نهایی بازسازی و ترمیم اساسی این جاده مرزی که منطقه دوقارون در جمهوری اسلامی ایران وصل میکنه به گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات آغاز شده و انجام شده و به زودی این مسیر مهم ترانزیتی تا یک مراسم باشکوهی هم به بهره برداری خواهد رسید. مسیر مذکور خب به واسطه تردد گسترده روزانه وسایل نقلیه سنگین از شرایط بسیار بدی برخوردار بود و همین امر باعث کندی تبادلات تجارتی با افغانستان هم شده بود. به واسطه برخی سوء تفاهم‌های مرزی که در مدت بیش از 30 سال گذشته، اونگونه که قبلا هم اشاره کردم، امکان ترمیم در سالهای گذشته فراهم نشده بود. مهمترین مشکلی که در مرز دوقارون وجود داشت، نامناسب و خاکی بودن این مسیر بود که چندی قبل برای تعمیر آن توافقاتی هم به عمل آمد. آقای رسولیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری خراسان رضوی، چندی قبل هم گفته بود که کمبود امکانات در مرز اسلام‌قلعه و برخی از مشکلات امنیتی نیز سبب شده که رانندگان در تمام ساعات روز به سمت افغانستان حرکت نکنند. اما این مسیر خب الان همونطور که خب تصاویرش هم به دست ما رسیده، عکسای ما دریافت کردیم، این مسیر آماده شده، آسفالت شده و آماده بهره برداری است که ان شاءالله به زودی مشاهده حضور مقام‌های بلندپایه از دو کشور به منظور افتتاح و راه اندازی این جاده باشیم و ان شاءالله که مشکلات بسیار زیادی از رانندگان، مسافران و به هر حال کسایی که شاهد عبور و مرور هستند و یا در دو سوی این خط مرزی دارن زندگی میکنن بشه که از این جاده به نحو احسنش استفاده بشه.
بله تشکر از شما آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنم.
بله سپاسگزار هستم از شما هم و خدا نگهدار شما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شد. اوقات خوش را برایتان آرزو می‌کنیم.
شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستان‌های تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو در این نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که
دوست می توانه سبز شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی خلاصه قبل از مرگ
تا چند وقت میشه و شما فکر میکنید؟ حتی شو بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روزهای ملال آور، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
همه چیز از روزی شروع شد که من به دکان قاسم رفتم. رفته بودم بر خودم کالا بخرم. بعد از مدتی یک مقدار پیسه به دستم آمده بود و فرصت خوبی بود که بتانم کمی به خودم برسم. خیلی وقت میشد که بر خودم چیزی نخریده بودم. از همین خاطر او روز صبحی وقت رفتم دکان شهر نو و این قسمی حالم کمی بهتر شد.
ای چطور است به نظرت؟
همه ایشان خوب هستن اما خب قیمتی هستن دیگه.
شما پسند کنین، من تخفیف هم میتونم.
راستش کل دکاندارا همینه میگن اما خب آدم باید پیسی خودا سهل کرده یک چیز رو بخره.
پیسی تو چی قصد؟
راستش کم است، نمیتونم این کالا رو بخرم، این بسیار قیمتی است.
میگم شما یک دست بزنین سعی کنین چقدر جنسش خوب است. با این قیمت ده هیچ کدام از دکانها ایتو جنس خوب برای شما نمیفروشن.
بله میفهمم اما خب بر من قیمت است چون من پیسیم کم است.
کلگی تو نمیگفه میزنین پیسی من کم است یا پیسه ندارم. شما جوان هستین، باید کالای خوب و لوکس ده جانتان کنین. نام خدا مقبولم که هستین، با این کالا مقبولتر هم خواهد شدین.
تشکر اما گفتم که پیسیم کم است. تشکر این رو نمیتونم بردارم.
بسیار خوب، پروا نداره. ای کالا از شما، هر چه پیسه دارین به من بدین.
مذاق میکنه؟
نه چی مذاقی، ای از شما بفرمایید.
ولی خب با یه قیمتی که شما گفتین و پیسه‌ای که من دارم.
هیچ مهم نیست من چه قیمتی گفتم، ای از شما بفرمایید. بفرمایید دیگه.
تشکر ولی خب.
ولی و اما و اگر بانین به سلامتی و خوشی بپوشین و باز به خوشی هم پاره کنین انشالله.
خدا خیرتان بتن.
میگم خانه تون دمی اطراف است؟
نه خیلی، خانه ما دور است. بفرمایین هم پیسه میبخشین، خیلی کم است.
نه بسیارم خوب است، تشکر از خودتان.
با اجازتان.
با مان خدا، باز هم کدام چیزی با کار داشتین دکان ما بیاین، من در خدمتتان هستم.
تشکر از شما، لطف کردین. با مان خدا. معلوم بود که قاسم از من خوشش آمده اما ما برای خودم ایج ناوردم. بعضی وقتا بهتر است از کنار خیلی چیزا بی تفاوت تیر شوی. بعضی وقتا شاید بهتر باشه که دیگرا فکر کنن توی چی نفهمیدی.
چقدر مقبول شدی دختر گلم. خیلی وقت میشد که برای خودت هیچ چیزی نخریده بودی.
تشکر مادر جان. زنده باشین. بفرمایین. یم از شماست مادر جان.
بچه می چی هست؟
بر خودتان هست دیگه.
ولی ما که یم پیسه نداشتیم دختر گلم. چطور تانستی دو تا کالا بخری؟
خدا بزرگ است مادر جان. قسمت خودتان بوده که ایره بر شما بخرم و در جانتان کنین. کالای شما بسیار کونه شده بود دیگه. بخزن بپوشی نمیره.
الهی خیر ببینی دختر گلم. چقدر مقبول است. خیلی وقت بود کالای نو نپوشیده بود.
آه بخدا مبارکتان باشه.
تشکر دختر گلم. میگم جان مادر امروز ناصر آمده بود.
ای خدا باز؟
خوبا دیگه. میگم بچه خوبی است. از چه خاطر قبول نمی کنی تو؟ تو که کدام خواستگار بهتری نداری؟ سنت 30 ساله شد دیگه. بس است دیگه.
مادر جان صدقی سرتان شام. شما خودتان شرایط ناصره نمیدانین؟
ای بچه یک نام شوی در سرت هست دیگه. امی که مردم سرت گپ نکشن نمو خودش بس از جای شکر است دخترم. میدانم تو دختر مقبولی هستی و سویتم از ناصر کده خیلی بالاتر است. اما چاره چیز دختر گلم. پدرت که به رحمت خدا رفته. ما ماندیم و تو اردی ما تنها. دو تا سیاسر چی کنیم؟
مادرم راست میگفت. ما تنها بودیم. پدرم چند سالی میشد که فوت کده بود. ما مانده بودم و مادرم و خوار از ریزیم که هیچ معنی مرگ و نبودن نمیفهمید و فکر میکرد که پدرم رفته مزار. ناصر چونته بود. موقعی را رفتن لنگ میزد. مویایشم ریخته بود. روز تا به شامم نسوار میکشید. خودشم نسوار فروش بود. درآمد چندانی نداشت. او قدر سواد داشت که بتونه پیسای ناچیز خدا بشماره. همه زندگیش گاری نسوارش بود.
ملیحه
نوی ناصر است.
صبر کن یک لحظه.
ملیحه سلام. کجا میری؟
سلام میرم سر کار.
دیروز آمده بودم خانه تو نبودی. او چی کالایی.
بیرون بودم. حالی کار داشتی؟
به مادرم گفتم بیای کابل. خب
چرا؟
بر آروسی و تو گپا دیگم ملیحه.
چی؟ آروسی
من خودت دیگم.
ببخشین کی گفته که قرار است ما تو با هم آرسی کنیم؟
بازی گپای لیر شروع کردی؟ تو چرا فکر میکنی از ما بهتر هستی؟ من میتونم سرپرست خوب باشم. مادر و خوارکت هم خرجیشانه میتونم.
یک قسمی میگی خرجیشانه میتونم. فقط بگویی که چقدر درآمد داری. تو خرجی خودت نمیتونی پوره کنی. چی برسه به خوار مادر من؟
چی هست؟ نکنم کدام نفر دیگه آمده خواستگاری تو؟
اصلا این موضوع به تو مربوط نمیشه.
منتظر هستی کدام جوان کاکه با موتر آخرین مدل بیای خانه تان دیگه. آدم و قسمی پاشه در سرک خانه تان نمیمانه. چی برسه بیای تو را بگیرد.
بس کو نمیخوایم چیزی بشنم. به تویش مربوط نیست. اصلا من نمیخوایم شوی کنم. تو را چی؟
بله نمیخوایم چیزی بشنم. حقیقت تلخ است دیگه. سرت بد میخوره نه؟ تو حقیقت برات گفتم.
ناصر خان بهتر است که دانت بسته کنی.
گوش کن ملیه. بر من دختر زیاد است.
اوهو.
بله اما میدانیم مشکل من اینم ایست که از تو خوشم آمده. بگنی در قریما دخترها دلین استاد هستن. هیچ کس به من نمیگه. بار مادرم گفته بیا دختر کاکایت بگی. من قبول نکردم. از تو خوشم آمده دیگه.
به نظر من بری ازم موبین لاینه که استاد هستن یک نفر کش کرده بگیری و عروسی کنی کدش. من نمیفهم که تو منت چیره در سر من میمونی. نان خورت خونه استم که گپار به من میزنی.
تو هنوز مرا نشناختی ملیه.
یعنی چی؟
پس آن میفهمی؟ یعنی من هوشم هست و هر جای بری رقم سایه باری از پشتت میایم.
هر کار که دلت هست بکن دیوانه. من از تو خوشم نمیای نمیگیرم اتون.
باز میفهمی خب؟
موسیقی
من مترجم زبان انگلیسی استم. در یک مؤسسه در کابل کار میکنم. کارم خوب است، هرچند که پیسش زیاد نیست و با سختی شکم خانوادی مسیر میکنم. اما خوب در این اوضاع که مردا بیکار هستن، برمه کار بسیار غنیمت است.